بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. سلام علیکم سروران ارجمند، بینندگان گرامی شبکه یک. به آفتاب شرقی امروز خیلی خوش آمدید. امیدوارم هر جای ایران اسلامی که هستین موفق و سربلند باشید. خدا رو شکر که باز هم این افتخار نصیب من شد تا از پنجره شبکه یک با شما صحبت بکنم و آفتاب شرقی بشه یک کلاس درسی به وسعت ایران اسلامی تا بتونیم آموزه های ناب اسلام عزیز رو با هم مرور بکنیم و چیزی یاد بگیریم و انشاءالله به معرفتمون افزوده بشه. این قافله عمر عجب میگذرد. چقدر زود میگذره این روزهای عمر ما. خیلی زود، خیلی زود. انگار همین دیروز بود که ما شروع کردیم بحث اصول اخلاق اجتماعی رو. الان با استاد عزیزمون حاج آقای علی دوست که صحبت میکردم، ایشون فرمودن نزدیک به 40 جلسه گذشت که ما درباره اینها صحبت کردیم با مردم و مرور کردیم. و از اون روز اولی که خب من اومدم آفتاب شرقی الان 3-4 سال گذشت، مثل چشم به هم زدن. و آدم تو آینه که خودشو نگاه میکنه کم کم این چین و چروکایی که زیر چشم میفته و این گوشه ابرو میفته و این محاسنی که کم کم سفید میشه و اینجاهای مو کم کم شروع میکنه به سفید شدن و اینها پیامهای خداست، تلنگرهای خداست. داره هشدار میده که داری سنت میره بالا ها، داری به آخر کار نزدیکتر میشی، یا حواستو جمع کن، قرار نیستش که تا ابد بمونی. کل من علیها فان، همه چیز نابود میشه و از بین میره. و یبقا وجه ربک، اون چیزی که باقی میمونه فقط خداست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، هر چیزی که نزد شما هست از بین میره، اون چیزی که باقیست و میمونه فقط خداست. اینها تذکراتیست که خدا در طول این عمری که ماها داریم به ما میده که حواستمون رو جمع‌تر بکنیم، خودمون رو جمع و جور بکنیم، جرأت پیدا نکنیم خدایی نکرده بر مولای خودمون و بندگی پیشه بکنیم، که این طریق رستگار شدن و برنده شدن و فائز شدن هست انشالله. بیایید مروری بکنیم آنچه که در برنامه قبل سپری شد در خصوص کسب روزی حلال، که بسیار موضوع مهمی است، آخرین اصل از اصول اخلاق اجتماعی که ما در برنامه‌مون به اون میپردازیم کسب روزی حلاله. با ما همراه باشید.
آیت‌الله علی دوست در ادامه مباحث مربوط به اخلاق اجتماعی گفت: خداوند میگوید عبادت 10 جزء داره. 9 بخش آن طلب روزی حلاله و باید در نظر داشت عمل صالح میوه لقمه حلاله. حلال یعنی طیبات و اون چیزی که خداوند از طریق مشروع و شریعت روزی انسان کرده. در سیستم حکومت اسلامی طبقات اجتماع باید به یکدیگر نزدیک باشند و در فقه سیاسی مالی که از بیت المال برای پرداخت حقوق مسئولین اون هم به شکل نجومی برداشته میشه حلال نیست. استاد گفت از اولین سوالات در قیامت از عمر است و جوانی و منبع درآمد و این از میزان اهمیت کسب روزی حلال حکایت داره. بر همه افراد جامعه واجبه تا کسب حرام و خوردن روزی حرام را در جامعه پلش بنیان کنند و برعکس کسب حلال را فضیلت و نیکو جلوه بدن.
بله، خلاصه خیلی موجز و خب جامعی بودش. استاد عزیزمون آیت الله علی دوست اینجا هستن. سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. من هم عرض سلام دارم محضر بینندگان گرامی، همکاران خوب و گرامی شما. امیدواریم انشاءالله آنچه که صلاح هست بر زبان ما جاری بشه
انشاءالله. استاد علیرغم این که فرصتشون هم محدود و کلاس های متعدد و کارهای پژوهشی فراوان، ولی خب من تشکر میکنم که پنج شنبه ها وقت میگذارید و تشریف میارید. ما که بهرمندیم، انشاءالله که مردم هم استفاده میکنن و امیدوارم که این جریان بهرمندی و بهره برداری انشاءالله استمرار داشته باشه و ما بتونیم استفاده بکنیم. خب مردم عزیز ما پیام میفرستن برای سامانه پیامکیمون، دوستان هم لطف کنن زیرنویس کنن سامانه پیامکی رو و سوالهای خودتون رو مطرح میتونید بکنید، ما نگاه میکنیم اونها رو. هر هفته برای استاد فرستاده میشه سوالها، ایشون خودشون خیلی با دقت بعضن یادداشت میکنن خیلی از نکات رو از دبلای سوالهای مردم. من اگر شما اجازه بدید میخوام یک دو سوال بخونم و بعد درسمون رو شروع کنیم، موافقی؟
هستم معذرت.
اگر نکته‌ای در مورد سوالا رو دیدین شما اجمالا؟
بله من سوالا رو دیدم و شاید دو مرتبه یا بیشتر خواندم و حتی یادداشت کردم. این رو عرض می‌کنم
که مردم بدونن که ما می‌خونیم سوالا.
بله. بینندگان احساس نکنن که اگر احیانا جوابی داده نشد بی‌توجه بودیم. اونتا من اگر اجازه بدید یه نکته کلی راجع به سوالات بینندگان محترم عرض میکنم و بعد محضر شما هست.
خواهش.
یه بخشی از سوالات که بسامد زیادی داره در سوالها، شاید هم نشه اسمشو سوال گذاشت، ابراز ناراحتی، شکایت از وضعیت موجود،
درد دلهای مردم،
درد دلها از بله در واقع درد دل هست نه
سوال.
خب باید توجه داشته باشن بزرگواران که حد این برنامه در واقع موعظه است و تحذیر مخصوصا کارگزاران نظام و تشویق اونهاست. در واقع باید مسائلی که مطرح میکنن بینندگان محترم، سران حکومت و نظام، کارگزاران نظام، حتی رسانه ها، روزنامه ها، روحانیون، خب هر کدام نسبت به سهمی که دارن بپردازن، رسانه ها بیان کنن، سران حکومت گوش کنن، بی خبر نباشن، بی تفاوت نباشن و یه بخشش هم در واقع به خود مردم برمیگرده. یعنی ما وقتی این سوالها رو انسان میخونه میبینه بخشی از مردم به خود ویرانی مبتلا شدن، من اینجور تعبیر میکنم که بخشی از مردم به بخش دیگر رحم نکنند. خب این ناراحت کننده است، ولی به هر صورت ما همینطور که ملاحظه میکنید بدون ملاحظه خاصی مسائل رو بیان میکنیم و از این به بعدم انشاءالله بیان میکنیم، اما بیشتر از این توقع نداشته باشم. این یه نکته. نکته دوم، من برام تعجب بود که ما گاهی یه سری نکات تاریخی که مطرح میکنیم، مخصوصا من در یه برنامه یه نکته تاریخی مطرح کرده بودم، یکی از آقایان ها، آقایان یا خانم ها گفته بودن که مگر آقای علی دوست چند سال دارن، مگه اون تاریخ رو. خب ما لازم نیست که اگه نقل تاریخ میکنیم، بله بنده موظف هستم نقل معتبر تاریخی، یعنی اون چه به حسب ظاهر معتبر می نماد و مطرحه،
بله.
لازم نیست که من هم زمان باشم با اون واقعه تاریخی، یعنی اگه ما از مشروطه نقل میکنیم من الزاماً باید زمان مشروطه باشم، چون احساس کردم ذهن یکی از بینندگان رو مشغول کرده، برای ما یک نفرم محترمه و احترام داره، خواستم عرض کنم.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم. بریم سراغ سوال ها. دو نوع سوال داریم. یک بخش از سوال ها سوالات فقهی است که خب از اونجایی که ما در خدمت یک مجتهد هستیم و ایشان هم اشراف دارن بر موضوعات فقهی، اونها رو در یک بخش سوال میکنم. سوالات عمومی هم داریم که اونها هم به هر حال سوالات مردم هست، باید مطرح بشه. اولین سوال، خطایی کردم، توبه کردم، از کجا بدونم که توبه من پذیرفته شده؟ یکی از سوالات پرتکرار در برنامه ماست. از کجا بفهمیم که توبه ما قبول شده؟
اگر مستحضر باشید به مناسبتی من یه موقع عرض می کردم، اصلا ما توبه مردود نداریم. شاید یه دفعه من این عرض دارم، دوستان یا فرهیختگان فوری برن یک مثلا حدیثی پیدا کنن یا یه نقل تاریخی پیدا کنن یا طبق برداشت خودشون یک آیه پیدا کنن که مثلا گفته باشه توبه دو قسمه، ولی تمام اینها دیده شده و لذا بعد از یک سیر کامل و طولانی به این نتیجه می رسیم که توبه یا هست یا نیست. حتی قرآن وقتی می خواد توبه رو مطرح کنه میگه انما توبت و للذین یعملون از سیئات، عمل بد می کنن ولی سری توبه می کنن، ولیست توبت و للذین یعملون از سیئات تا وقتی مرگشون بعد میگن انی توبتل آن. این لیسه به اصطلاح لیسه تام است نه لیسه ناقصه، یعنی در واقع میخواد قرآن بگه این دست توبه دارند و این گروه توبه ندارند. بنابراین در حد اقل من تنزل کنم بگم عموم مردمان توبه مقبول دارن، منتها نکته اینه که انسان باید به توبه برسد. خب چجور میشه کسی به توبه میرسد و حالا به تعبیر این آقای محترم یا خانم محترم احساس کنه توبهش قبول شده؟ اینه که ببینید توبه پشیمانی از گناه الالله. یه دفعه کسی گناهی میکنه پشیمان میشه چون مثلا ضرر اقتصادی کرده یا گناهی کرده به بدنش ضرر زده، پشیمانه میگه چه کاری کردم که به بدنم ضرر زدم، این توبه نیست. اما اگر کسی گناه کند پشیمان شود به خاطر خدا و توجه به خدا بکند، مطمئن باشه که توبهش قبول شده. پس بنابراین خود انسان در درون خودش میتونه بیابد که توبهش پذیرفته شده یا نه، و به تعبیر دقیق تر آیا به توبه رسیده است
یا نرسیده. خیلی خوب. یه سوال دیگه، گفتن که ساعات سعد و نحس چه جایگاهی داره؟ اصلا ما همچیزی داریم که یک ساعتی نحسه یک ساعتی خوبه ساعت سعده؟
ببینید
سوال خوبیه، من نمیدونم.
ساعت شب و روز همه نشانه خداست، من الله، از نشانه های خداست و لذا ثانیه ثانیهش ارزشمندی. بنابراین ما زمان بد نداریم و انسان باید کارهاش رو با تدبیر، با مشورت، با گرفتن نظر کارشناس. من داخل پرانتز عرض بکنم گاهی مؤمنین اولین تعینی که میرن سراغش استخاره است. مثلا
رد میکنید شما این رو؟
من قبول ندارم، بل ما اینجور دعوت به استخاره نشدیم. البته استخاره تحت یه شرایطی، اونم با غیر قرآن، چون با قرآن تفعله. این حرفا که من دارم میزنم خب خیلی ها رو حساس میکنه که فلانه چی داره میگه. عزیزان میتونن به سایت سلسبیل مراجعه کنن، من شاید حدود 30-40 جلسه راجع به این بحث فقهی دارم، اینو به
استخاره اساسی.
بله، و مشروعیتش، عدم مشروعیتش، شکلش چگونه است. خب اون حالی یه بحث فنیه. اون چه مسلمه ما به این شکلی که در جامعه مؤمنین رایجه نه دعوت به استخاره شدیم و نه اثری برش مترتبه. مخصوصا گاهی افرادی استخاره رو میگیرن که فقط اون آیه جهنم میاد، میگه خب خیلی بده، بده، سراغش نرو، در حالی که اگه دنیا باشه بد نیست، باید موضوع معلوم باشه. یعنی یک کار در واقع تخصصیه، اونم در بخش‌های مشروعش، مقبولش، نه در بخش‌هایی که حتی اصل مشروعیتش هم زیر سواله. پس بنابراین انسان باید از زمان استفاده کند، با تدبیر کارو پیش ببره، ولی از مجموعه تراث اسلامی مخصوصا روایات استفاده میکنیم که برخی از ایام برای برخی از کارها مناسب نیست. ممکنه مثلا ساعت خاصی مناسب باشه یا بگیم مناسب تر باشه، مثلا برای ازدواج یا برای مثلا یک کسی میخواد بچه دار بشه. خب داریم که در چه ساعاتی زن و مرد کنار هم باشن که بخوان بچه دار بشن. خب حالا اینا ممکنه از نظر علمی هم، یعنی دانش روز هم قابل فهم باشه، ممکنه قابل فهم نباشه و یه مسئله باشه که عقل ما به اون نرسه و بنا نیست که عقل بشر به همه اسرار عالم برسه. منتها خب اینم یه مسئله است که باید از اهل فن سوال کرد، از هر کسی سوال نکرد. میدونه این چیز، این مسائل چون ضابطه مشخصی نداره، شاید افراد سودجو یا شیادانی هم پیدا بشن که مثلا طرف یاد بگه من ساعت نحس رو و ساعت مبارک رو تشخیص میدم و بعد اضافه کنه. خب حالا جامعه هم گاهی پذیرای اینجور مسائل هست. بنابراین نتیجه میگیریم که اصل این مطلب درسته، منتها ضوابط خودش رو داره و باید اهل تخصص و فن نظر بدن. البته در خود قرآن میدونید یوم نحس بعضا مطرح شده، متا اون در واقع برای کسانی است که دچار عذاب میشن. گاهی ما تو فارسی میگیم امروز روز بدی بود برای من، چند تا حادثه برای من پیش آمد یا چند تا خبر ناگوار اومد، به این معنا که خب هست و فقط در تراث اسلامی هم نیست، همه بشریت داره.
بله، و یه چیزی هم که باب شده و معمول هم شده و خوبه که حالا از دالی هم به نظرم از نگاه دین و منابع دینی تذکری در موردش بدین، مثلا پیش من بارها دیدم در آذر ماه مثلا دو سه نفر از شخصیت ها، هنرمندان، افرادی که چهره هستن در میان مردم شناخته شده هستن، از دنیا میرن. بعد شروع میشه در این فضای مجازی که ای پاییز مثلا نه زودتر تمام شو که همه رو از ما گرفت. ای پاییز چه ربطی داره؟ روز خداست، یه اونم فصل خداست، روز خداست، این هیچ ارتباطی به این موضوع نداره. بله. همه روزها روزهای خدا هستن.
حتی در یه روایت داریم که لا تدا او الایام، به ایام دشمنی نورزید، ناسزا نگید. بله. حالا گرچه گاهی این ایام تفسیر باطنی هم شده به اشخاص، به افراد، ولی ممکنه اون یه مصداق باشه، یه تطبیق باشه. وگرنه ببینید آقای سلجو، همه چیز از خداست و همه چیز زیباست. این که ما داشتیم در یکی از برنامه‌ها که انسان همه چیز رو نشانه خدا بگیره، من الله بگیره، و لذا این نگاه انسان رو به عالم مهربان میکنه، با احترام میکنه و چیزی رو ناگوار نمیبینه، صبر نمیکنه، حتی مصیبت ها رو هم من الله میبینه. شما یک شخصیت با ایمان رو در نظر بگیرید با یک کسی که این ایمان رو نداره، بعد یه دو تا حادثه، یعنی یه حادثه مشابه برای این دو نفر پیش بیاد، چجور رفتار میکنه؟ بنابراین ایام، پاییز، زمستان سزاوار ناسزاگویی نیست.
خب یه سوال فقهی هم بپرسم و بعد درسمون رو آغاز بکنیم. چقدر گذشت؟ ساعت تقریبا شد 11:34. خب برادرانی بودند، اینها یک ارثی بهشون رسیده، در غیاب یک برادر که او هم از ارث سهمی داشته، رفتند ارث و میان خودشون تقسیم کردند و امضا کردند و قرار بر این بوده که یکی از این آقایان سهم برادر دیگر رو بدهد. حالا او ابا میکنه از این موضوع و عمل نمیکنه و از دنیا رفته و فرزندانش باقی هستند، چه باید بکنند؟
پناه بر خدا. ببینید
میترسن که حق الناس باشه.
بله دیگه، قطعا حق الناسه. من اون کسانی که این سوال رو کردن حسنش هم اینه که پرونده زنده است، یعنی یه سوال مدرسه این نیست، سوالی است که واقع شده و طرف پیام داده که ما چیکار کنیم. قطعا هم کسی که شهادت دروغ داده یعنی رفتن دادگاه گفتن ما
دو تا برادریم
یا یه برادر و یه خواهریم. این پرونده ای که سوال کرده بود یه برادر و یه خواهر بودن و این خواهر شهادت میده که بله فقط من یه داداش دارم، در حالی که داداش دیگه هم داشتن متا در صحنه نبود. خب اینا ضامنند، حتی اگر اون برادری که از ارث محروم شده فوت کرده بعد از ارث مثلا پدر و مادر، باید به فرزندانش بده.
بله.
راهش هم همینه، برن اینها رو راضی کنن. اون برادری هم که داره اموال اون برادر دیگرش رو یا بچه هاش رو مصرف میکنه، اونم مسئوله. پس در این پرونده در واقع دو نفر خلافکار هستن، او که شهادت دروغ داده و او که داره
کتمان
استفاده میکنه و کتمان میکنه. دیگه حالا ما چی بگیم تو این برنامه؟ واقعا دنیا حلالش چقدر وفا داره که بخواد
حرامش
وفا داشته باشه؟ حالا اگر اون خواهری که شهادت دروغ داده نداره، دستش خالیه، اگر بتونه اونها رو راضی کنه، اگر احساس میکنه بخواد اونها رو راضی کنه.
بخشید نداره یعنی چی؟ مگه مال پس چیکار کرده؟ خب سهم الارث رو
به هر حال اون داداشه گرفته، اون پرونده گرفته یا گاهی مصرف کرده دیگه. مال حرام هم که بقا نداره که، زودی میره به هوا. اگر این طور باشه و واقعا نداشته باشه و امید این که دارا بشه نداره، به هر صورت بین خودش و خدای خودش توبه کنه. راه توبه بسته نیست و از خدا بخواد که به اسم من، به نام من یه چیزی رو به برادرم بده، به بچه هاش بده که روز قیامت از من بگذرن و
اونها رو هم باید بره راضی بکنه.
عرض کردم اگر بتونه راضی کنه، ببینید اگه بخوام دقیق جواب بدم، اگر بتونه راضی کنه و مفسده نداشته باشه، خیلی از فقها میگن باید بره راضیش کنه، مگر اینکه مفسده داشته باشه، یعنی اصلا دیگه زندگیشون به هم میخوره و ایشون بی آبرو میشه، آبروش از بین میره. خب اینجا میگن که و نداره بده، اینجا توبه کنه. به نظر ما اگه نداره بده، نمیخوادم بره لو بده قضیه رو، چون اثری برش مترتب نیست. اینجا دیگه از خدای متعال بخواد که خدایا تو یه جوری با اینها رفتار کن که در قیامت از من راضی بشن. شاید یه مقدار بحثمون شلوغ شد. پس این طور شد، ببینید، اولا اگر مالی از اینها در اختیار دارن باید برگردونن،
حضرت باید با سودش برگردونن.
حالا دیگه اگه ضرری زدن بله دیگه،
یعنی 1,000,000 تومان پارسال 20 میلیون تومان الان
و هر صورت اینا باید تورمش حساب بشه از نظر فقهی و برگردونن. البته لازم نیست بگن ما چه کار کردیم داریم به شما برمیگردونیم.
درست.
من اینا رو همه رو دارم، ببینید، راحت میگیرم که کسی ناامید نشه. به هر حال برگردونه، ولو به این عنوان که میخوام این بخشو به شما بدم. البته دروغم نگه، منتم نذاره، بگه دوست دارم به شما بدم، اینو بذار. به هر صورت خودشو خلاص کنه. اگه نداره بده و هیچ گذشته دیگه، کار از کار گذشته، عرض کردم برخی از فقها میگن اگه میتونه راضی کنه بره راضی کنه، ولی به نظر ما اگر راضی هم بکنه فایده ای نداره، به این معنا که نمیتونه مالی رو بپردازه، بین خودش و خدای خودش
توبه بکنه.
بله. البته اگه راضیشون بکنه از همینجا دیگه خیالش راحت میشه. این برای راحتی خیال خوبه که برای اینا رو راضی کنه. اینجا در واقع واجب عقلی است، نه واجب شرعی. دیگه بیشترش من نمیتونم توضیح بدم.
خیلی متشکرم استاد. یک بخشی رو با هم ببینیم، برمیگردیم و در رابطه با کسب روزی حلال بحثمون رو ادامه میدیم.
هیچ جنبنده در زمین نیست مگر اینکه روزی آن بر عهده خداست.
الا علی الله رزقها، نیست جنبنده ای مگر اینکه روزیش بر عهده خداست. این توکل ما رو و اعتماد ما رو به خدا باید بیشتر بکنه. خب در اصول اخلاق اجتماعی رسیدیم به دهمین اصل و اون کسب روزی حلال بود که شما جلسه گذشته هم توضیحاتی رو در این خصوص ارائه فرمودین و خلاصش هم در برنامه مطرح شد. ما آمدیم که ادامه بحث شما رو بشنویم.
اگر ساختار بحث مستحضر باشید رسیدیم به اهتمام به حق الناس، منتها حالا چطور میشه که یه انسانی یا یه جامعه‌ای به حق الناس اهتمام می‌ورزه؟
بله
گفتیم که عواملی داره. یکی از عوامل اینه که جامعه از لقمه حلال استفاده کنه، اهتمام به کسب حلال. ببینید آقای سلجو، ما گاهی وقتا از بعضی از تراث اسلامی به آسانی میگذریم در حالی که جای توقف داره، و جالب اینه که وقتی توقف میکنیم میبینیم چقدر دقیق بوده، چقدر حکیمانه بوده. من فکر میکنم اگر کسی این حدیث رو نشنیده باشه، یا احمد، خدای متعال به پیامبر خطاب میکنه احمد، ان العبادت عشرت و اجزا تسعتون منها فی طلب الحلال. به نظر شما کی این حرف رو میزد اگر خداوند نزده بود؟
هیچ کس.
ما نهایتا میگفتیم کسب حلال مهمه، حتی میگفتیم پایه است، اساسه، اما حاضر بودیم بگیم که بندگی خدا، عبادت خداوند 10 جزء داره و 9 جزء آن در طلب حلال، تمام عبادات دیگه یک دهم. خب این رو ما میشنویم، حدیث هم حدیث قدسی است، ارزشمند، به تعبیر علما این حدیث سند هم نمیخواد، آنقدر فخره که سند هم نمیخواد. خب بعد میام تأمل میکنیم ببینید نه واقعا همینطوره، یعنی بسیاری از ناهنجاری ها، بسیاری از گناهان دیگه، حتی بیحالی ها نسبت به عبادت، بیتوجهی ها، قساوت ها از لقمه حرام شروع میشه. اما وقتی لقمه پاکیزه میشه، طیب میشه، انسان دیگری میشه. من اگر اجازه بده یه بیان فلسفی اینجا داشته باشم. ببینید سیر کار اینه، غذا، بعد غذا تبدیل میشه به جسم و روح، جسم و روح تبدیل میشه به عمل، عمل تبدیل میشه به انسان. یعنی اگر یه دور حساب کنیم، غذا میشه انسان، انسان میشه قضا، و انسانو باید به قضای او تعریف کرد. وقتی انسان قضای طیب میخوره، حلال میخوره، جسم و روح مصفا میشه، مزکا میشه، پاکیزه میشه. جسم و روح که پاکیزه شد رو عمل اثر میذاره دیگه.
بله،
عمل صالح از روح پاکه، جسم پاک. انسانی که محدثه به حدث اکبر، گناه کبیره، یا محدث به حدث اصغر، گناه صغیره، این عملش هم عمل باطلی است. خب تبدیل میشه به عمل، و ما در یه برنامه گفتیم انسان رو قرآن به عمل تعریف میکنه. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن. پس این قضا میشه جسم، میشه نامی، میشه روح، این میشه عمل، عمل میشه خود انسان. یعنی باید انسان تابعی از قضا هست. خب اگه اینطور باشه آیا مبالغه است گفته بشه تسعت منها فی طلب حلال؟ اینطور نیست. حالا تازه ما بخشی از تراث اسلامی رو در اینجا داریم عرض میکنیم، وگرنه روایات و آیات قرآن در زمینه بیشماره.
یه آیه هم داریم که خیلی عجیبه، اون هم که والبلد الطیب یخرج نباته، پیداش میکنم فکر میکنم توی اعراف باشه، که از یک زمین پاک خروجیش هم پاکی ها هستن. حالا یعنی اگه زمین ناپاک باشه ناپاکی ها از اون برداشت میشه. خب پس فرمودید که این که ما میگیم
بعدشون
خبوت و لا نکدا، این که فرمودید که بندگی خدا و عبادت ده قسم نه تا شروعی حلاله، این نشون دهنده اهتمام فراوان دین خدا نسبت به موضوع کسب روزی حلال. و بعد از این روایاتی که آدم میخونه انگار خیلی مبالغه شده در مورد روزی حلال، اینجوری نیست؟
یکیش همینه دیگه، اگه بخواد مبالغه باشه یکیش همین روایت. ولی آیا با تأمل مبالغه است؟ ببینید کسی که دنبال روزی حلاله، حالا مثلا اگه جامعه دنبال روزی حلال باشه، سیستم اقتصادی سیستم سالمی خواهد بود. نمیشه گفت انسان‌ها اهتمام به کسب حلال دارند ولی سیستم اقتصادی فاسده. در این سیستم رشوه است، در این سیستم کمکاریه، در این سیستم اختلاسه، در این سیستم حتی تبعیض طبقاتی، یعنی اینکه طبقات اجتماع تفاوت فاحش داشته باشند. یک کسی آنقدر دارد که نمیدونه چجوری مصرف کنه و دیگری از ضرورتهای زندگیشان دستش خالیه، یعنی تفاوت طبقاتی. مداخله دولت، وقتی که انسان ها دنبال کسب حلال نباشند، دولت حاکمیت میخواد. من حالا تو بحثای بعدی تو زمین های حرامخاری خواهم گفت، اشاره خواهم کرد، ممکنه برنامه بعد باشه که ورود میکنه، یعنی تشنج اقتصادی ایجاد میشه. ورود نکنه چه محظوراتی داره، ورود کنه چه محظوراتی داره. وقتی انسان ها دنبال کسب حلال نباشن، ارزش ها جا به جا میشه، علم، شایستگی، تعهد، تقوا میره کنار و هر کی بتونه بیشتر جمع بکنه او جلوتره. پست ها دست افراد شایسته قرار نمیگیره، هر کسی هر پستی رو قبول میکنه، در حالی که اگر کسی دنبال کسب حلال باشه میگه این پست برای من نیست.
یعنی این یکی از عوامل حرامخوریه.
میشه دیگه
باید. اگر من شایسته دریافت یک عنوان و منصبی نباشم، بپذیرم از اونجا حقوق بگیرم و برخورداری هایی داشته باشم، این حرام است.
حتی گاهی وقتا هست که طرف میتواند ولی اولای از این هست، به قول مردم اولاتر، یک کسی است که بهتر میتونه کار رو انجام بده. اینجا نمیتونه، یعنی وقتی پای پست باشه در واقع حق و ناس باشه و احساس کنه او بهتر از این میتونه انجام بده، نمیتونه بپذیره. ما یه مقداری
نمیتونه که نباید بپذیره.
بله، باید فقهمونو ببریم تو مسائل حاکمیت و حکومت. تعبیری که من خیلی جاها دارم اینه که ما دو تا توضیح المسائل لازم داریم، یه توضیح المسائل دست مردم بدیم، یه توضیح المسائل دست کارگزاران نظام و حکومت بدیم. در اونجا یه مسائلی مطرح بشه، در اینجا یه مسائلی مطرح بشه. اگر یه مقدار اینا رو باز کنیم، تمام وجودمون میگه یا احمد ان العبادت عشرت و اجزا تسعت منها فی طلب حلال، و با تمام وجود میگیم کلو من الطیبات
و اعملوا الصالحات،
کلو مما رزقکم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان. ببینید اینا رو آیات قرآن باید کنار هم قرار داد، اتفاقی کنار هم اینا قرار نمیگیره. آیات قرآن باید اجزایش به هم لصیق بشه، به هم چسبیده بشه تا معنا بده.
خب فرصتم خیلی، یک دقیقه زمان داریم؟ خب وقتمون تمام شد. انشالله بحث حرامخواری رو در جلسه بعد در موردش صحبت بکنیم، ولی اشاره به این نکته خوبه. مثلا من الان نگاه می‌کنم در سیره خیلی از بزرگان ما این گونه بوده که اینها فرار می‌کردن از مسئولیت. از اینکه شما یک شخصی رو مرجع تعقید اعلام کنید مقاومت می‌کردن، نمی‌خواستن که این اتفاق بیفته، نه اینکه مسابقه کسب قدرت داشته باشه.
داشتیم چند هفته قبل مستظر بودید داشتیم که چجور باید انسان به یک حال از مسئولیت فرار کنه ولی به استقبالش هم نره. نره.
خیلی خوب استاد، خیلی ممنونم از لطف شما. ما چون سوال جواب دادیم درسمون امروز خیلی جلو نرفت، ولی خب خوب بود باز همین مقدار هم استفاده کردیم. انشاءالله در جلسات بعد این بحث روزی حلال و کسب حلال رو انشاءالله ادامه خواهیم داد. از استاد عزیزمون استاد آیت الله علی دوست سپاسگزاریم و از همه شما بینندگان گرامی که تا این لحظه با ما همراه بودید. التماس دعا. یا الله، خدا نگهدار.
اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله. در راه خدا از دنیا دل بریده و سر از پا نشناخته و همراه سیل لبیک گویان برای یاور طلبی حسین زمان به سوی میادگاه عشق و ایثار حرکت نمودم. پس ای خدای بزرگ، با لطف و کرامت ما را مورد عفو و بخشش قرار ده و پایان عمرم را شهادت در راه خودت بگردان. برادران عزیز، بار مسئولیت سنگین است و باید وظیفه‌ای که بر عهده ماست به نحو احسن انجام دهیم. اینجا جایگاه خودسازی برای پرواز ملکوتی انسان است. مگر نه این است که ما باید برای پس از مرگ کاری بکنیم؟ مگر نه این است که باید خود را برای دیدار و ملاقات با خدا آماده کنیم؟ همگی جبهه و میدانهای جهاد را پر کنید که مکان فکر و تصمیم و عمل صالح است. و اینجاست که با چشم دل میتوان انسانهای بالاتر از ملائکه را به وفور دید. پدر و مادر عزیزم، درست است که فرزند خوبی برای شما نبودم و ارزش والای شما را درک نکردم، ولی از شما میخواهم که از من راضی باشید و مرا حلال کنید و از تمام کسانی که حقی برگردنم دارند حلالیت بطلبید. ناراحت نباشید که فرزند خود را از دست داده اید. صبور باشید که خداوند صابران را دوست دارد. از خواهران و برادران و همسرم حلالیت می طلبم. انشاءالله که مرا می بخشند و حلال می کنند. این منم، فرزند آفتاب، علی رضایی.